لیست دعوت میکنم از رادیو فرهنگ بشنوید. آیین سپاس.
به نام او که سرافرازی زنده به اراده اوست. همراهان محترم برنامه آینه سپاس، سلام. ظهر جمعی شما به نیکی و سلامتی، آرامش و دلخوشی رو برای شما عزیزان آرزومندیم. امروز در برنامه آینه سپاس با شما پیرامون مؤسس دانشگاه صنعتی شریف صحبت میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید. محمد علی مجتهدی اول مهر سال 1287 در لاهیجان به دنیا آمد. پدر او زمیندار و تاجر ابریشم بود. محمد علی 2 ساله بود که مادرش را از دست داد. پدرش یک منضبط سختگیر و باورمند به تشریفات و آداب و رسوم زندگی در شهر کوچک بود. او به پسرش تنها اجازه داد در مدرسه ثبت نام کند که توسط اعیان شهر تأمین مالی می شد. محمد علی مجتهدی تحصیل را در 7 سالگی در مدرسه ابتدایی حقیقت شروع کرد. مجتهدی در سال 1304 خورشیدی با استفاده از آیدی که از مایملک مادرش می گرفت به تهران آمد. در این شهر او با داییش می زیست. مجتهدی به تحصیلات خود در دارالمعلمین مرکزی ادامه داد. سپس در مدرسه متوسطه شرف تهران سال 5 و 6 متوسطه را به پایان رساند. در سال 1310 مدرک دیپلم متوسطه را گرفت و در همان سال پس از قبولی در 4th امتحانات اعزام محصل به اروپا جزو 100 برگزیده محصلان اعزامی شد که به فرانسه رفتند تا هر یک به نحوی نقش مؤثر در آینده علمی و فرهنگی ایران ایفا کنند. زندگی و آموزش در کالج فرانسه که بسیار سخت و منضبط بود برای دانش آموزان ایرانی که غالباً به شیوه آزاد و غیر منضبط پرورش یافته بودند نامطلوب بود. پس از کالج مجتهدی وارد دانشگاه لیل شد و 4 سال بعد با اخذ 3 مدرک مورد نیاز فارغ التحصیل شد. در این بخش از برنامه آینه سپاس دعوتتون میکنم صحبت‌های مسعود تاره، نویسنده و تاریخ نگار را پیرامون زنده‌یاد محمد علی مجتهدی بشنوید.
جناب خدا، آقای مجتهدی مدیر دبیرستان البرز، در واقع مدیر مؤسسه فرهنگی بود که سابقه نسبتاً طولانی در فرهنگ معاصر ایران داشت. بعد از تحولاتی که در اواخر دوره پهلوی اول اتفاق افتاد و مدارس خارجی تعطیل شدند و به دولت ایران واگذار شدند، مدرسه آمریکایی که اون موقع کالج البرز دیگه اسم شده بود به در واقع دولت ایران واگذار شد. عرض میکنم خدمتتون که وقتی مسئولیت مدرسه با آموزش وزارت معارف در واقع بر عهده اون قرار گرفت، سعی کردن که سبک آموزشی رو، سبک مدیریت مدرسه رو به همون روالی که در بقیه مؤسسات انجام می شد انجام بدن. یعنی مدیران تعیین کردن دست کم برای 3 سال اول، مدیران تعیین کردن که هر سال عوض شدن کسی دیگری اومد. این اتفاق در دبیرستان البرز در کنار حوادثی که مربوط به جنگ جهانی بود و بحران‌هایی که در اون موقع وجود داشت باعث شد که راندمان آموزشی مدرسه به شدت پایین بیاد، یعنی طوری بشه که شمار قابل ملاحظه ای از شاگردان در واقع دبیرستان البرز در امتحان نهایی قبول نشن. این در واقع افت تحصیلی مدرسه، با توجه به اینکه مدرسه البرز یک مدرسه خیلی شاخصی بود، هم ساختمان و زمین خیلی قابل ملاحظه ای داشت و همین که سابقه قابل ملاحظه ای داشت، این ایده رو پدید آورد که اینجا احتیاج داره که یک مدیری داشته باشه به مانند آقای جردن، یعنی مدیری که به مدت خیلی طولانی بتونه در واقع به صورت باثبات اونجا فعالیت بکنه و در این دوره البته مدیریت بکنه، هوشیار باشه و کارش انجام بده. به این معنا در واقع مدیریت آقای مجتهدی در مدرسه البرز شکل مدیریت سنتی رو داشت، یعنی مدیریتی که سابقا هم تجربه شده بود و به خاطر تجربه شدنش از نحاصل کار اطمینان داشتن. آقای مشهدی وقتی وارد در واقع به عنوان مدیر شروع به همکاری با دبیرستان البرز کرد، با یک سری چالش هایی روبرو بود. این چالش ها بخشش مربوط به عوض شدن و تحولات مربوط به در واقع مدیریت مدرسه و واگذاری مدرسه به دولت بود و بخشش هم حاصل بحران هایی بود که در جنگ جهانی دوم پدید اومده بود. نتیجه اینها این بودش که شاگردان و مدرسه در واقع نتونسته بودن دوره های آموزشیشون رو به خوبی طی کنند و وقتی که آسیب شناسی در این موضوع انجام دادن متوجه شدن که برخی از معلم هایی که در اون مدرسه درس می دادن برنامه درسی رو تا آخر ادامه ندادن، بلکه نصف رها کردند و این مسئله باعث شده که به اصطلاح الانی ما پایه بچه ها ضعیف بشه در کلاس درسیشون. آقای مشهدی برای اینکه این مسئله رو در واقع بتونه پوشش بده، کاری که انجام داد این بود که یک نظام امتحان سراسری در مدرسه البرز برگزار کرد. خب عنایت دارید، مدرسه البرز شما رو قابل ملاحظه شاگرد داشت و در هر پایه درسی چندین کلاس وجود داشتن. سوالات امتحانی نهایی، سوالاتی که در آخر سال مطرح میشه، سوالاتی بود که معلم ها دیگه اونها رو طرح نمی کردن، بلکه یک استانداردی رو داشت. این مسئله باعث میشد که معلم ها ناچار بشن که همه برنامه درسی رو که برای اون سال وجود داره رو تدریس کنن و چیزی رو کسر نذارن. این در واقع کمک کرد تا وضعیت مدرسه تا حدی یک دست بشه. خب در کنار این متوجه موضوع شدن که خب این پدیده چند سالی اتفاق افتاده و شاگردانی هستن که به پایه‌های بالاتر اومدند، اما الزاماً اینها همه درس‌های سال گذشته نخوندن. کلاس‌های جبرانی برای اینها تشکیل شد و سعی کردند که در واقع آنچه که در سال‌های گذشته باید اینها یاد می گرفتند و یاد نگرفتند رو در واقع دوباره جبران بکنن براشون. این اتفاقات، این تحولاتی که عرض کردم وقتی به صورت کامل انجام شد، مدرسه دوباره اون نشاط اولیه‌اش رو به دست آورد و تونست به شکل آرمانی خودش نزدیک بشه. در واقع اینها از تدبیرهایی بود که آقای مجتهدی در سالهای اولی که در دبیرستان البرز فعالیت کرد داشت. نکته دوم این بود که اون موقع دولت ایران عملاً آنقدر توان این رو نداشت که آموزش رایگان برای همه داشته باشه. به همین دلیل در دبیرستان البرز حداقل از شماری از دانش آموزان دبیرستان البرز شهریه دریافت می شد و این شهریه در واقع به نوعی بودجه مدرسه رو تامین می‌کرد، هزینه حقوق کادر آموزشی رو تامین می‌کرد. آقای مجتهدی از وقتی که در واقع شروع به همکاری کردند، همیشه چشمشان به در واقع کمک‌ها و اعانه خیرخواهان متوجه بود به این موضوع و نگران بود. خودش میگه وقتی کسی به دفتر من میومد و میرفت و من میدیدم میتونه و استطاعتشو داره که در واقع کمکی بکنه، من دریغی نداشتم که ازش کمکی بگیرم. این کمک ها با توجه به این که خب آشکاره که این مدیر اختیاراتی داشت و در واقع بنابر داشتن اختیاراتی مدیر مدرسه شده بود، باعث شد که بتونه به تدریج پسندازی داشته باشه و از این پسنداز در جهت در واقع حفظ و نگهداری کل مجموعه مدرسه هم سود ببره. در واقع وقتی که آقای مجتهدی به عنوان مدیر در این در مدرسه البرز اومد، مدرسه چیزی بوده 400 یا 500 دانش آموز داشت، ولی وقتی که بعد از 34 سال وقتی از مدرسه رفت، مدرسه 5500 تا دانش آموز داشت و این در واقع افزایش شمار دانش آموزان با احداث بناهای آموزشی میسر شد. البته خب میدونید محوطه در واقع اولیه مدرسه البرز بسیار بسیار بزرگ بود و بعدها بخشهایش به کسان دیگه داده شد، به مؤسسات دیگری داده شد، ولی به هر حال این اقدام از اقداماتی بود که آقای مجتهدی تونست در طول اون دوره بیش از 3 دهه مدیریتی که داشت در اونجا انجام بده. مشهوره که ایشون بسیار بسیار به نظم و ترتیب اعتقاد داشت و بسیار در این موضوع مصر بود، به طوری که اگر دانش آموزانی تخلف میکردن یا بی نظمی میکردن، حتما و حتما در سوابق اینها درج میشد و وقتی اندازه این تخلفات به جایی میرسید که اینها به اصطلاح دانش آموزان نامنظم یا بی نظمی تلقی می شدن، این ها مدرسه اخراج می شدن. آقای مجتهدی در واقع این دیسیپلین خوشی که ازش داریم یاد می کنیم رو اون موقع به عنوان یک راهکار آزموده، یک راهکاری که مطمئن بود که از پیگیری این به این نتیجه خواهد رسید که بچه ها سر دوره های آموزشیشون حاضر خواهند شد و در واقع درس هاشون پیگیری خواهند کرد و کاهلی و سستی نخواهند داشت استفاده کرده و در واقع تقریبا خاطره یه برای همه دانش آموزانی که در دوره اون در مدرسه البرز درس خوندن. مشهوره که دفترچه‌ای داشت و در این دفترچه‌اش اسم همه شاگردان نوشته شده بود و اگر شاگردی رو میدید که در واقع بی‌نظمی کرده، احیانا دیر آمده به مدرسه، خودش شخصا در این دفترچه باز میکرد و در واقع یادداشتی میذاشت جلوی این و آخر سال هم موقعی که میخواستن نمره‌ای برای انضباط تعیین کنن، حتما این سوابق درج میشد.
محمد علی مجتهدی در سپتامبر سال 1935 وارد سوربن شد و در 30 ژوئن 1938 با مدرک دکترای دولتی فارغ التحصیل شد. محمد علی مجتهدی پس از 7 سال با همسر فرانسویش به ایران آمد و دانشیار ریاضی دانشکده علوم و دانشسرای عالی شد. گرچه ساموئل جوردن آمریکایی و همسرش دبیرستان البرز را پایه‌گذاری کردند، اما نام محمد علی مجتهدی برای نسلی از ایرانیان به طور جدایی ناپذیری به دبیرستان البرز پیوند خورده است. در سال 1320 مسئولیت شبانه روزی دبیرستان البرز را و 3 سال بعد مدیریت کل دبیرستان را به او واگذار کردند. او 34 سال مدیر دبیرستان البرز باقی ماند و با نحوه خاص مدیریتش دانش آموزان برجسته‌ای را پرورش داد تا آنها نیز هر یک به سهم خود نقش مؤثری در ساخت فضای علمی و فرهنگی ایران ایفا کنند. او در سال 1325 مدیر کل اداری و آموزشی وزارت فرهنگ شد. در سال 1341 رئیس دانشگاه پلی‌تکنیک تهران و در 11 آبان 1344 مسئول تشکیل و تأسیس دانشگاه صنعتی شریف شد و 11 ماه بعد در اول مهر 1345 دانشگاه را به صورت کامل تأسیس کرد و تحویل داد. در این بخش از برنامه آینه سپاس، لطفاً صحبت‌های نادر قادسی، مدیر پروژه جمع‌آوری یادداشت‌های دکتر مجتهدی را بشنوید.
خب درود بر همگی. من یه سری یادداشت گذاشتم که زود و منظم برم از روی همه. من کارم انجام دادن پروژه است و خوشحالم که این پروژه به من واگذار شد و این کار رو انجام دادم. از جنبه عملگراییش میشه شاید من دکی دو کلمه داشته باشم که بگم. واقعیتش اینه که خب دو بخش داره صحبت من، یکی کاری که مربوط به کتابه و دیگری به البرز دکتر. من از وقتی دبستان بودم قرار بود برم البرز. خانواده ما یه هدف گذاری داشت که من و برادرم هر دو در البرز درس بخونیم و بعدن شیفتگی خاصی که داشت یک هدف خیلی بلندی بود که باید انجام میشد، خوشبختانه انجام شد. بعد در طول سالهای البرز دیگه اونجا درس خوندیم و سال انقلابم که سال آخری بود که دکتر مجتهدی تو البرز بودن، ما فارغ التحصیل شدیم و 53 نفر از البرز رفتیم دانشگاهی که بعداً اسمش شد شریف. ما دوره خاصی بودیم که خیلی پیشکسوت‌های قدیمی دوره‌های زیادی هستن که همه با هم جلساتی دارن، گرد همایی‌هایی دارن. دوره ما هم تتاقاری‌های البرز آخرین سالی که با دکتر بودیم، ما هنوز خیلیامون دور هم جمع میشیم توی آمریکا، تو اتریش. بعد گرد همایی‌های سالانه گذاشتیم، دیگه حالا با این کووید و اینا دیگه نشد. و در این موضوع ها هم تصمیم گرفتیم یک سری کارهای انجام بدیم از نظر اشاعه مرام دکتر. به طور تصادفی من با عروس مرحوم دکتر سرکار خانم مینا میکده آشنا شدم. ایشون گفتن من الان از تو میخوام این کار انجام بدی و یادداشت دست‌نویس دکتر رو به من دادن و گفتن که این کار انجام بدیم. من هیچ ایده‌ای از این کار اصلا نداشتم، ولی این کار رو بلدیم دیگه، راه افتادیم، تیم درست کردیم و خوشبختانه الان کتاب در اومده، چیز خیلی بدی هم نشده به گواهی همه دست اندر کاراش. تعداد زیادی فیش نوشته شد برای اینکه این نوشته ها در 2 یا 3 نوبت به طور پراکنده نوشته شده بود. خود نوشته ها یک بدنه، یک پارچه و یک روال معینی داشته باشه نبود، ولی خب درست شد، فیش نویسی شد، با چیزهای دیگه مطابقت شد، با مراجع، با کارهایی که اطلاعاتی که جاهای دیگه بود اینا به دست اومد. با زحمت جناب لاجوردی مقایسه شد، با کتاب صدرنامه البرز مقایسه شد، آره 620 فیش تهیه شد. بعد نامه ها و مکاتبات اداری که دکتر اشاره کرده بودن هم گردآوری کردیم. اینا چیزایی بود که جای دیگه نیومده بود قبلا. بعدم البته خب اطلاعات متاسفانه در مورد دکتر کم داده شده، زحمت آقای لاجوردی واقعا شایان تقدیره، ولی جا برای این کار هنوز زیاده. دکتر آدم عجیبی بوده، ما همیشه ایشونو سمبل قدرت و مسلط بودن و برنامه داشتن و اقتدار رو همه چی میدیدیم. مقداری عکس خانم میکده زحمت کشیدن از آلبوم خانوادگیشون آوردن، اینا رو هم زمیمه کردیم و بعد دیدیم خب این مطالب حجمش اونقدر نیستش که یک کتاب کامل تشکیل بده، با ذکر منبع از جاهای دیگه که لازم بود و حتی یک نقطه نظر نقادانه نسبت به عمل کرده دکتر هم گذاشتیم کنارش و کتاب منتشر شد. چند نفر خیلی، من توی صفحه کتاب از همه تشکر کردم، جا داره از آقای سورنا امیری دوباره تشکر کنم که این کل تیم کار اجرایی رو انجام داد تا ما رسیدیم به این که به نظرمون رسید کتاب آماده چاپ. بعد شانس آوردم با آقای واشویی سر کارم افتاد، نشر لاک، که ایشون دوباره همه کارو یه بار دیگه بازنگری کردن و بالاخره به محصولی که الان دست مردم رسیده تبدیل شد با بهترین علایق و بهترین سفارشات و تاکید رو کیفیت. کارهایی که انجام شد دوباره توسط آقای واشویی و همکارشون، دوباره مونتاژ مجدد تمام بخشا بود، تطابق تمام فیش ها بود با نمونه های خارجی، ویرایش سه باره و چهار باره متن بود از نظر یکسان نویسی، درست نویسی فارسی، چیزایی که خب من که کیلومترها دور بودم از این داستان، بعد طراحی جلد کتاب، بازدید از مدرسه و بعد در نظر گرفتن تمام جنبه های تصویری و ذهنی و فرهنگی قضیه و بعد بالاخره حالا انتخاب کاغذ و جلد و این حرفا. اینها همه به کنار، داستانی بود که به تولید این کتاب منجر شد. این داستان ادامه داره، نمیتونم خیلی واضح بگم، ولی یه کتاب دیگه هستش که نوشته شده ولی هنوز چاپ نشده، اونم یک نوری بر بخش‌هایی از زندگی و فعالیت دکتر به خصوص در زمان دانشگاه، تأسیس دانشگاه اون موقع آریامر الان شریف، اونم هست. امیدواریم اون کتاب چاپ بشه، اونم در بیاد. دوره‌های مختلفی از فارغ التحصیل‌های البرز دوره هم هستن، کار میکنن، یه بنیاد فرهنگی هست که مدرسه سازی میکنه، بیشتر از 30 چند تا مدرسه، 20 چند تاش تحویل شده، 15 تا دیگه هم تو کاره. ما خودمون دوره 57 داریم سعی میکنیم ای کوچک یه کاری در زمینه همین آموزش و پرورش انجام بدیم، کتابخونه را بندازیم، از این کارا بکنیم، اون به مملکت رو خدمت کنید و انجام بدید. حالا اینم یه ذره مناقشه برانگیز شد که این تیتری که انتخاب کردیم، ولی من به تصمیمی که گرفتیم خیلی گرفتم، خیلی خوشحالم چون وصیت دکتر بود و این توی اون ویدیو هست.
تا هفته آینده و یادی از یکی دیگر از مفاخر این مرزبون، شما را به خداوند مهربان می سپاریم. حق یار و همراهتون.
بانو، هوای خودتو داشته باش.
قهرمان تویی.
شایسته ترین زن جهان تویی،
قهرمان تویی.
زنای ایرانی افتخار آفرین و تأثیرگذار کم نیستن. توی علم و فناوری بانوانی رو داریم که در جهان پرچم دارن. مریم میرزاخانی، نخبه ریاضیات جهان. پردیس ثابتی، زیستشناس بین المللی و فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد. خانم ماریا خورسند، از متخصصان جهانی کامپیوتر و مخترع قابلیت بلوتوس گوشی ها. خانم مینو اخترزند که در پروندش افتخاراتی مثل مدیریت کل راه آهن سوئد و معاون رئیس اداره زیرساخت های راه آهن اروپا رو داره. پروفسور مونا جراحی که یکی از شناخته شده ترین و معتبرترین دانشمندان، ریاضیدانان، فیزیکدانان و محققان جهانه. خانم پریسا تبریز که به عنوان شاهزاده امنیت گوگل شناخته میشه. ما پروفسور رکسانا مصلحی، اپیدمیولوژیست ژنتیکی محبوب جهانی که مطالعه بسیار دقیق و مفهومی در پیشاگاهی از سرطان و پیشگیری از اون رو در دفترچه زندگی نامه خودش داره. همه این بانوان قهرمانن و افتخار آفرین، اما من میخوام از یه سری دیگه از قهرمانهای زن داستان زندگیمون بگم، اونایی که شاید خیلی سرسری از کنارشون رد میشین.
من سرپرست خانواده هستم، من مادر اون مریض هستم، هم بیماری آسپ دارم هم قند دارم، مجبورم خرجشونم بدم. پدرم الان 6 سال 7 سالی که فوت کردم.
من 10 سال اینجا کار میکنم، من راضیم. همسرم هم اینجا کار میکنه، همسرم هم کمشنوا هستن.
اون خانم کارمندی که صبح زودتر از همه پا میشه تا برای شوهر و بچه‌هاش غذا آماده کنه و شب دیرتر از همه میخوابه تا تمیزکاریای خونه رو انجام بده. اون خانومی که بدون مرخصی و تشویقی داره تمام روز کار میکنه که بین این همه دغدغه گاهی خودشو فراموش میکنه. میخوام بگم بانو، هوای خودتو داشته باش. من میخوام از زنی بگم که همسرش رو از دست داده و خودش یه تنه داره جور زندگی رو به دوش میکشه. خدا قوت بانو، شما شایسته ترین زن جهانی. من میخوام از مادری بگم که از جون و زندگی خودش میذاره که بچهش راحت باشه. اون مادری که تنها علنگوی باقی مونده از زمان ازدواجش رو میفروشه تا بتونه برای بچهش گوشی همراه بخره تا توی کلاس آنلاین از بقیه بچه‌ها عقب نیفته. قهرمان تویی بانو. من میخوام این روزها رو به زنایی تبریک بگم که شبیه منه، شبیه هزاران زن دیگه که ما اونا رو همیشه توی جامعه میبینیم، زنایی که بی ادعا بیشترین تأثیر رو توی جامعه دارن.
اداره خانه یکی از سخت‌ترین، سنگین‌ترین مشاغله، مگر شوخیه؟ اداره بچه‌ها، اداره شوهر که گاهی از بچه‌ها سخت‌تر اداره او. ما همیشه به خانم‌ها میگیم که این شوهرای شما هم یه بچه‌های بزرگی‌اند. بچه‌ان بزرگ‌اند.
من امروز رو به زنای معمولی که خاص‌ترین قلبای عالم رو دارن تبریک میگم. بانوان شایسته ایران، شایسته ترین زن جهان تویی.
اون پر از دلتنگیه، باقام اکسایی که نیست، دیروز و جارو میزنه برای فردایی که نیست. اون یه زن معمولیه، من چی میدونم از یه زن؟ زنا بدون عشقشون زنای معمولی میشن. اون یه زن معمولیه، من چی میدونم از یه زن؟ زنا بدون عشقشون زنای معمولی میشن.
گز آنتیک نامیست پرآوازه در تولید گز و سوهان اصلی اصفهان که با تازه ترین و مرغوب ترین مواد 100% طبیعی طعمی ماندگار به شما هدیه می کند. هنر گز آنتیک تولید یک شیرینی سالم و اصیل بدون مواد نگهدارنده است. گز آنتیک میزبان شماست در قنادی ها و آجیل فروشی های معتبر سراسر کشور. گز آنتیک.
توجه توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عملیات فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 33